أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مقدمات انسداد بود. مرحوم آخوند 5 مقدمه ذکر کرد و بعد راجع به صحت و عدم صحت این مقدمات مطالبی رو بیان فرمود. مقدمه اول اینه که ما علم اجمالی داریم به ثبوت تکالیف کثیره فعلیه در شریعت. مقدمه دوم اینه که باب علم و علمی برای ما منصد در معظم این احکام فقهیه. مقدمه ثالثه اینه که اهمال و عدم احتیاط رأساً میدانیم که بر ما جائز نیست. مقدمه رابعه اینه که احتیاط بر ما واجب نیست در اطراف این علم اجمالی، اهمالش به ترک احتیاط رأساً در مقدمه ثالثه گفته شد که جائز نیست، ولی در مقدمه رابعه میگه موافقت قطعیش هم واجب نیست. مقدمه ثالثه میگه مخالفت قطعیه این احکام حرام است. مقدمه رابعه میگه ولی موافقت قطعیه این احکام معلومه بالاجمال واجب نیست، چون موجب اختلال نظام میشه بخوایم احتیاط تام بکنیم، یا موجب عسر و حرج میشه. اگرم بخوایم بریم مقلده مجتهد انفتاحی بشیم، مثلا میرزای قمی که قائل به انسداد است بگوید باب علم و علمی بر من منصده، من میرم مقلده مجتهد انفتاحی میشوم، خب اینم که درست نیست، چون به نظر میرزای قمی اون مجتهد انفتاحی جاهلون یتخیلو انه عالم، او تخیل میکنه که باب علم و علمی بر او منفتح هست و واقعا منصد است. پس تقلید از مجتهد انفتاحی هم جائز نیست. مقدمه خامسه نتیجه گیری میکنه، میگه حالا که مخالفت قطعیه حرام، موافقت قطعیه واجب نشد، نوبت میرسه به موافقت غیر قطعیه. نوبت به موافقت غیر قطعیه که رسید، عقل میگه موافقت ظنیه مقدم هست بر موافقت شکیه یا وهمیه. مثلا شما میدانید یکی از این 10 آب نجسه، ولی مضطرید که یکی مضطرید که یکی از این ده آب رو بخورید. موافقت قطعیه که از هر ده آب اجتناب بشه این مقدور نیست، نوبت میرسه به موافقت غیر قطعیه. اگر از نه آب از این ده آب اجتناب کنید نه مبتلا میشید به حرج و نه به اضطراب. عقل میگه که خب باید از این نه آب اجتناب کنید تا اون حرام معلوم بالاجمال موافقت ظنیه بشود. حق ندارید پنج آب از این ده آب رو اجتناب کنید تا بشود موافقت شکیه با متساوی طرفه. حق ندارید چهار آب یا سه آب یا دو آب یا یک آب از این ده آب را ازش اجتناب کنید و بقیه رو مرتکب بشید، این میشه موافقت وهمیه. از چهار تا از این آب های از این ده آب از چهار تاش اجتناب کنی میشه موافقت وهمیه، از سه تا دو تا یکی هم اجتناب کنی میشه موافقت وهمیه از اف. عقل هم چون اجازه ای نمیده، عقل میگه که از ضرورات تو تقدر و به قدره ها. شما موافقت قطعیه اجمالیه نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال اگر بکنید به حرج می افتید. یک مرتبه تنزل بکنید و اون اینه که منتقل بشید به موافقت ظنیه. این در صورتی است که شما حجیت ظن مطلق را علی مسلک الحکومه بیان کنید، حجیت ظن مطلق علی مسلک الکشفم میگه ما میفهمیم شارع در زمان انسداد برای ما یک طریق معتبری جعل کرده است. خب اون طریق معتبر یا باید ظن باشد یا شک یا وهم. قوی هست شارع به جای اینکه ظن را طریق معتبر الی الواقع قرار بدهد در فرض انسداد، بیاید شک را طریق معتبر به احد الطرفین قرار بدهد یا وهم را طریق معتبر قرار بدهد. این قبیح است، ترجیح مرجوع بر راجح است. مرحوم آخوند فرموده که ما بررسی میکنیم ببینیم از این پنج مقدمه کدام یک از این مقدمات صحیح کدام ناصحیح. اما بله نتیجه کشف و حکومت مقداری فرق میکنه. این نتایج رو انشاءالله بعد از فراغ از این مقدمات انشاءالله بررسی میکنیم. مرحوم آخوند فرموده اما مقدمه اولا، مقدمه اولا گفتن که علم اجمالی داریم به تکالیفی در شریعت، این بدیهی است. اما قد عرفت که علم اجمالی کبیر به وجود تکالیفی در شریعت منحل است به علم اجمالی صغیر، به وجود تکالیفی که کمتر از اون مقدار معلوم به اجمال کبیر نیست در میان اخبار در کتب معتبره. فوقش اخبار ثقات حجت نیستند، اما احتیاط در دائره این علم اجمالی صغیر که میشه الاخبار الموجودت و فی الکتب المعتبره، این که موجب حرج نیست. مگر اخباری ها که عمل میکنند به کتب اربعه و تمام احادیث آن را صحیح میدانند، اینها مبتلا به حرج شدن، مبتلای به اختلال نظام شدن. ما عرضمون به مرحوم آخون اینه که انحلال علم اجمالی کبیر به وجود تکالیفی فی الشریعه به سبب این علم اجمالی صغیر به وجود همون مقدار از تکالیف در میان اخبار ثقات یا در میان مطلق اخبار، این رو ما نپذیرفتیم، چون یک علم اجمالی صغیر دیگر داریم به وجود تکالیفی در ضمن شهرات، اجماعات منقوله. و این علم اجمالی صغیر دوم هم مثل علم اجمالی صغیر اول که در دائره اخبار ثقات هست، این منجز هست و ترجیح بلا مرجهه که ما بگیم علم اجمالی کبیرمون منحل میشه به اون علم اجمالی صغیر در دائره اخبار ثقات. ولی جواب شما رو ما قبول داریم با این اختلاف، با این اختلاف تعبیر که میگیم آقا علم اجمالی به وجود تکالیف در امارات ظنیه اما از اخبار، شهرات، اجماعات منقوله، این علم اجمالی منحل می کند اون علم اجمالی کبیر را به وجود تکالیفی در شریعت. انسان ابتدا که توجه میکنه که دین اسلام احکامی دارد، علم اجمالی پیدا میکند به این که احکامی در شرع مقدس اسلام وجود دارد. بعد تأمل که میکنه میبینه یک سری احتمالهایی هست که اصلا هیچ اماره ظنیه آن را تأیید نمی کند، مثل حرمت شرب توتون، نه خبری قائم است بر حرمت شرب توتون، نه شهرتی قائم است بر حرمت آن، نه اجماع منقولی. اگر هم اخباریین احتیاط میکنن، چون در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به اصالت الاحتیاط بودند در مقابل اصولیین که قائل به اصالت البراءه بودند، و الا هیچ اماره ظنیه‌ای نداریم بر حرمت شرب توتون. خب این میشه احتمال محض. اما ما در دائره امارات ظنیه چه اخبار، چه شهرات، چه اجماعات منقوله، می دانیم تکالیفی وجود دارد که قطعاً کمتر از اون مقدار معلوم بالاجمال کبیر نیست، کمتر از آن قطعاً نیست. علم اجمالی منحل میشه. خب چه اشکال داره ما به همه اخبار عمل کنیم، به همه شهرت ها عمل کنیم، به همه اجماعهای منقول عمل کنیم، حرج پیش میاد؟ ابدا. اختلال نظام پیش میاد؟ به هیچ وجه. بله، به تمام اخبار ثقات و غیر ثقات عمل کنیم. خیلی از این اخبار مفادشون احکام غیر الزامی است، اونها که مهم نیست، اخباری که مفادشون احکام الزامی است و بلا معارض است به اینها عمل کن. به شهرت ها اجماعهای منقول عمل کنیم. اختلال نظام پیش نمیاد، یه مدار کار سختتر میشه، اما نه حرجی پیش میاد که مشقتون لا تتحمل و عادتن، و نه اختلال نظامی پیش میاد. نه، علم اجمالی کبیر به وجود تکالیفی در شریعت منحل میشه به علم اجمالی به وجود تکالیفی در مجموع امارات ذنیه و شک در بدوی در مابقی. داریم دیگه، پس علم بدوی داریم. شاید هیچ حکم تکلیفی الزامی در غیر دائره امارات ذنیه نباشد. هیچ اماره ظنیه‌ای بر آن قائم نیست، مجرد احتمال است. حالا یک احتمال نه صد احتمال، خب علم نمی‌شود. کاشفیت نداره. فرض اینه که مجرد احتمال اماره ظنیه‌ای بر طبقش نیست، یعنی کاشفیتی نداره. بحث حساب احتمال در کاشفیت مطرح میشه، یعنی کاشفیتی نداره، مجرد احتمال محض. و وجدانن ما نداریم مازاد بر مجموعه امارات ظنیه علم به تکلیف. ما از اول علممون همین مقدار بیشتر نیست که بله اسلام در میان این اخبار و کلمات مشهور خب احکامی دارد که باید پیدا بکنیم، بیش از این علم نداریم. کلمات غیر مشهور، اونها ذم الحجر فی جنب الانسان است، ما نسبت به اونها نه علم داریم نه اینکه اونها جایگزین فتوای مشهور میشه در اون حساب احتمالات. خب پس مقدمه اولا به این نحو جواب داده میشه، اما مقدمه ثانیه که گفته بود باب علم و علمی منصد است. کی؟ کی زن و شوهر؟ این که تعارضه. فرض این شما میگید اخبار متعارضه. ما در معاملات علم اجمالی در خصوص مسئله داریم. مثلا شما اگر ملکتون رو فروختید به زید، علم اجمالی پیدا می کنید که یا حرام است تصرف شما در مثمن اگر بیع صحیح باشد، یا اگر بیع فاسد باشد تصرف شما در ثمن حرام است. این رو ما قبول داریم، این مجمالی منحل هم نمیشه. یا مثلا در مورد قصر و تمام، هر انسانی میداند یا وظیفه‌اش قصر است یا تمام، علم اجمالی دارد، چه در سفر چه در حضر این علم اجمالی هست. منتها گاهی خب انسان می داند که وظیفه‌اش تمام است، قدر متعقن است از وجوب صلات تمام، یکی هم قدر متعقن است از وجوب صلات قصر، اما اونهایی که مشکوکن این علم اجمالی رو در خصوص مسئله قصر و تمام دارند. ما که راجع به او حرفی نداریم، چه اماره ظنیه‌ای داشته باشیم چه نداشته باشیم. یا در این موردی که شما مثال زدید نکاح، مثلا ازدواج دختر بدون اذن پدر، بعضی ها میگن صحیح است، بعضی ها میگن فاسد است، بعضی ها میگن فیه اشکالون. این فیه اشکالون یعنی چی؟ یعنی اگر این دختر ازدواج کرد بدون اذن پدر، علم اجمالی دارد، علم اجمالی دارد دیگه، که یا حرام است بر او تمکین از این مرد، یا حرام است بر او که با دیگران ولو با اذن ولی ازدواج کند. اگر این ازدواج صحیح است پس حرام است قبل از طلاق این دختر بره زن شخص دیگری بشه. اگر این ازدواج باطل است حرام این دختر تمکین کنه به این پسر فعلی. اون علم اجمالی منجزه. حرمت ابدیه هم که مثلا نمیدانیم زنای با ذات بعن موجب حرمت ابدیه است یا نه، اونم همینه. این زانی ازدواج می کند بعد از طلاق و انقضاء عده با اون زن مزنیون به های در حالی که شوهر داشت، مشهور میگن حرام ابدی است و این ازدواج باطل است. اما برخی مثل آی زنجانی میگن نه، دلیلی چون ندارد حرمت ابدیه در زنای به ذات بل، ما فتوا میدیم که ازدواج این شخص صحیح هست. خب این میشه مورد علم اجمالی. یعنی اگر این زانی زن ازدواج کند با این زن، میداند یا صحیح است این ازدواج اگر حرام ابدی نشوند. احکامی دارد، احکام الزامی دارد، باید نفقه بدهد و امثالا. یا حرام ابدی شدند و این ازدواج فاسد است پس حرام است استمتاع از این زن. اینها موارد علم اجمالی است در خصوص مسئله، اینها که مورد اشکال نیست. اینها مجموعه معاملات نوعا مبتلا هستند به این علم اجمالی در خصوص مسئله. اگر صحیح است یک اثر الزامی دارد برای ما، اگر باطل است یک اثر الزامی دیگر دارد برای ما. ما که اینها رو نمیگیم، اینها باید تکلیفش مشخص بشه. انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی در مجموعه امارات ظنیه در جاییست که در خصوص مسئله علم اجمالی در خصوص مسئله به تکلیف ما نداشته باشیم، اون جای نزاع نیست. خب راجع به مقدمه ثانیه که گفت علم، باب علم و علمی به معظم ابواب فقه منسده، مرحوم آخون فرمود بله باب علم منسده. حالا بعضی ها گفتن که نه که الان منسده، زمان امام علیه السلام هم منسد بود، چون اون زمان هم علم وجدانی به حکم الله برای نوع مردم در نوع احکام امکان پذیر نبود. بعد از این که از امام علیه السلام برفرض مستقیم هم می شنیدن حکم را، که اون هم سخت بود، امکان پذیر نبود که همه بیان خدمت امام، برفرض یک عده می اومدن و شاید امام تقیه کرد، فوقش ظهور دیگه. اگه بناباشه ما حجیت ظهور رو هم مناقشه کنیم، حجیت خبر ثقه رو هم مناقشه کنیم، خب زمان ائمه باب علم منسد بوده، باب علم که منسد بوده دیگه، آخرش میشه حجیت ظهور، حجیت خبر ثقه، حجیت ظهور و حجیت خبر ثقه میشه انفتاح باب علمی. باب علم وجدانی در زمان ائمه منسد بوده. خب حالا فعلا زمان خودمون رو حساب کنیم. مرحوم آخون میگه خب باب علم منسده، باب علمی که منسد نیست. ما ثابت کردیم ظهورات حجتند، ما ثابت کردیم خبر موثوق و صدور حجته. تعبیر اینه لقیام الادلت على حجیت خبر یوثق به صدقه و هو وافن به معظم الفقه لاسیما به زمیمت ما علم تفصیلا من الاحکام. برخی از احکام که معلوم به تفصیله، دلیل قطعی دارد، برخی از احکام که دلیل قطعی ندارد با همین خبر موثوق و صدق که حجت شرعی هست ثابت میشه، پس باب علمی منسد نیست. مرحوم آخوند ما نفهمیدیم این عبارتی که داره غلط اندازه، چون تعبیر میکنه لقیام الادلت على حجیت خبر یوثق به صدقه. این مهمه، اینه که ایشون قائل است به اختصاص حجیت خبر به خبر موثوق الصدق، یعنی خبر موثوق الصدور، نمیگه خبر یوثق به صدق المخبر. صدق مخبری رو نمیگه که بگید آقا خب یعنی ثقه، نه، خبر یوثق به صدق هذا الخبر، صدق خبری مورد وثوق و اطمینان باشد. جناب آخونی که مسلک مرحوم شیخه که اختصاص دارد حجیت خبر به خبر مفید وثوق و اطمینان، شما که صریحاً در آخر بحث انسداد صفحه 332 کفایه صریحاً فرمودید ما در خبر دو خبر را حجت میدونیم، یکی خبر ثقه، یکی هم خبر موثوق الصدور. خبر ثقه حجت است ولو ظن به خلاف داشته باشیم. خبر ثقه حجت است به نظر مرحوم آخوند ولو ظن به کذب داشته باشیم، ولذا فرموده که اعراض مشهور از خبر ثقه موجب وهن او نمیشه. از اون طرف ممکنه خبر ثقه نباشه، ولی خبر موثوق الصدور باشه اونم حجت. ولذا عمل مشهور به خبر ضعیف به نظر مرحوم آخوند جابر ضعف سند هست، چون موجب میشه خبر بشه خبر موثوق الصدور. خب جناب آخوند، شما که خبر ثقه رو مطلقا حجت میدونید، ولو با ظن به کذب، با ظن به خلاف، چجوری اینجا فرمودید لقیام الادلت علا حجیت خبر یوسق و به صدقه؟ خب نه، اولا تعبیر وثوق ظاهرش وثوق شخصی است، وثوق نوعی قرینه میخواد. ثانیا در اون بحث آخر انسداد، اعراض مشهور که موجب سلب وثوق نوعی است. که فایده نداره که اون که علم اجی، اون که میخواد بگه باب علمی منصد نیست، چون خبر موثوق و صدق حجته، حجت تعبدیه است و هو وافن به معظم الفقه، و ما خبر موثوق و صدور در معظم الفقه داریم دیگه. حالا اشکال دیگه ظاهرش اینه که مبنای خودش رو مرحوم آخون میگه، نه مبنای مرحوم شیخ انصاری رو میخواد. بله، قائل به انصاری که خبر حجت نمیدونه مبنای خودش چیه؟ قابل به انصاری که میگه اصلا خبر ثقه حجت نیست. لقیام الادلت علا حجیت خبر یوسق و به صدقه، داره مبنای خودش رو مرحوم آخون میگه. خب عرض شود خدمت، ولی این که میگید باب علم شد، که اگه خبر مفید علم است به صدور که میشه باب انفتاح باب علم، بحث در این که باب علمی رو ایشون میگه منفتح است چون خبر ثقه معتبره، عبارت نارسایی هست. خب ما هم خبر ثقه رو حجت میدونیم مطلقا به برکت روایات اهل بیت علیهم السلام که قطع یا اطمینان به صدور اونها پیدا کردیم، مثل صحیح همگری. ولی مشکل قائلین به انصداد با این حل نمیشه. میرزای قمی که منکر حجیت خبر ثقه نیست، میرزای قمی چرا انسدادی شد؟ به خاطر دو مطلب. یک، حجیت ظهور رو گفت مختص است به مقصودین بالافهام. در قرآن مناقشه کرد، گفت شاید مخاطب و مقصودین بالافهام مشافهین بودند، معاصرین بودند. راجع به روایات اهل بیت هم میگه که مقصودین بالافهام همون سائلین در مجلس امام علیه السلام بودن، ما که مقصود بالافهام امام نیستیم. مشکل دوم میرزای قمی تقطیع در روایاته، میگه با این تقطیع در روایات احتمال ضیاع قرائن متصله رو ما میدیم، چجور ما عمل کنیم به این روایات؟ راجع به اشکال اول، اختصاص و حجیت ظهور به مقصودین به افهام، آقایون معمولا اشکال کبروی می کنند. البته اشکال صغروی هم کردن، ولی عمدتا اشکال کبروی هم می کنند به میرزای قمی. میگن آقا ظهورات حجت است حتی در حق من قصد عدم و افهامه. اگر یک شخصی داره اقرار میکنه که من ماشین زید رو زخمی کردم. به خودش نگید، زیدم اتفاقا شنید. اخذ به اقرارش نمی کنه، وان که اون مقر قصد عدم افهام زید را داشت. حجیت ظهور مختص به من قصد افهامو نیست. من لم یقصد افهامو هم اندل اغلا قولش و ظهور کلامش حجت برای من لم یقصد افهامو فضلن امن حجت است. ظهورات در حق من قصد عدم و افهامه فضلن کسی که فقط لم یقصد افهامو باشد. به نظر ما این مطلب درست نیست. ما هرچی فکر میکنیم ببینی وقت اطمینان شخصی حاصل میشه به مراد متکلم، بله حرفی نیست، احتمالای نیشغولی که مهم نیست، اطمینان داریم که این آقا که میگه من ضربه زدم به ماشین زید، خب داره میخواد بگه که من ایجاد عیب کردم در ماشین زید. بس در جاییست که احتمال عرفی بدیم یک قرینه‌ای، قرینه حالیه‌ای، مقالیه متصله‌ای بین این متکلم و مقصود بالافهام بوده است، میان این دو رمزی احتمال میدیم باشد که ما از آن خبر نداریم. واقعا اگه این احتمال عرفی باشه کی اخذ میکنن عقلا به ظهورات کلام دیگران؟ زید منصرف است به زید عالم شهیر بلد. خب ولی من احتمال میدم وقتی که این آقا که داره راجع به زید حرف میزنه میگه من به زید 1,000,000 تومان بدهکارم، به جناب زید 1,000,000 بدهکارم، قرینه از بین این متکلم و اون سامه که مراد زید غیر معروفه، یک زیدی هست که با اینا فامیله، مراد اونه. بعد بگم آقا خب ما خبر دادیم به زید عالم شهیر بلد که یک کسی گفته من به جناب زید 1,000,000 بدهکارم چون بهش 1,000,000 خسارت وارد کردم. عقلاییه که اون عالم شهیر بیاد این متکلم رو مؤاخذه کنه بگه ها تو گفتی به جناب زید 1,000,000 خسارت وارد کردم بهش بدهکار شدم، هرچی میگه بابا من مقصودم اون زید دهاتیه که فامیلمونه، تازه اومده شهر. زید شهیر عالم شهیر بگی نه، زید منصرفه به من، راستم میگه زید اندل اسلام منصرفه به او، ولی لولا قرینه، شاید قرینه بوده بین این متکلم و اون سامه. کبرای کلام میرزای قمی فی غایت المتانه، ظهور مختص است، حجیتش به مقصودین بالافهام، مگر غیر از اونها اطمینان پیدا کنند. ولیکن عرض ما اینه که ما همه مقصود بالافهامیم. راوی از مجلس امام که بلند شد آمد برای دیگران نقل کرد، دیگران شدن مقصودین بالافهام، اونام نقل کردن برای کلینی، کلینی شد مقصود بلفام، کلینی هم تو کتاب نوشت همه دنیا شدن مقصودین بلفام کلینی، ما هم مقصودین بلفام هستیم. پس این اشکال وارد نیست، میمونه احتمال ضیاع قرائن که اون اشکال قویی است که انشاءالله فردا بررسی میکنیم.